سلام عرض میکنم به خدمت خواهران و برادران عزیز. درود میفرستیم بر شهدای دانشگاه و آرزوی بیداری میکنیم برای شما، برای جنبش دانشجویی اسلامی در حفاظت عاقلانه و عاشقانه از هزینه هایی که در تاریخ مبارزات ایران پرداخت شد. شهدای دانشگاه در مبارزات چریکی، مبارزات سیاسی خونین قبل از انقلاب، در مبارزات انقلاب 57، شهدای دانشگاه در دوران دفاع و جنگ تحمیلی که شما می‌بینید بین 3 تا 4 هزار دانشجو و استاد بسیجی داوطلب به جبهه رفتند و به شهادت رسیدند، این 3 تا 4 هزار نفرشون شهید شدند، و شهدای دانشگاه که در جریان تروریسم به دست گروه های ضد انقلاب در کوچه و خیابان به خصوص سالهای 59 و 60 تا 63 و 4 به شهادت رسیدند. بیش از 12 هزار شهید قربانیان تروریسم ما داشتیم، بچه‌هایی که به جرم مسلمان بودن به رگبار مسلسل بسته می شدن، که از بین این 10-12 هزار نفر تعدادی متنابهشون دانشجو و استاد مسلمان بودن. عرض کردم دفاع عاقلانه و عاشقانه، به نحوی خواستم ناظر باشه به صحبتهایی که دوستان اینجا کردن. اولا واقعا آمادگیشو داشتم و تمایلم داشتم که بیشتر میشستیم از فرمایشات دوستان، موافق، مخالف، منتقد استفاده میکردیم. قاعدتا حتما محدودیت وقت گفتم دوستان بوده، در این حال من واقعا استقبال میکردم اگر چنین بود. بعضی دوستان ناراحت بودن که چرا فریاد میزنن یه عده‌ای، بعضی ها میگفتن چرا بقیه فریاد نمیزنن. من میخوام هر دوشون رو تصدیق کنم، برای که یه وقتایی باید عاشقانه فریاد زد و یه وقتایی باید عاقلانه سکوت کرد. هر دو کار به فراخور خودش میتونه جزء وظایف دانشجویی باشه و شما قدر تجمعات خودتون رو بدونین. این چیز طبیعیه که هر کسی تو هر تجمعی نمیره، این به نظر من خیلی طبیعی است، همونطور که شما تو تجمع کسانی که مخالف این اصولا نمیرید، طبیعی است که اونا هم اینجا نیان، مگر اون بخشی از کسانی که دوست دارن سخنان موافق و مخالف رو بشنون و داوری بکنن بدون ماجراجویی و هیجان کاذب. حالا از هیجان صادق من صحبت خواهم کرد، چون معتقدم که جنبش انقلابی و خرد جنبش هایی مثل جنبش دانشجویی احتیاج داره به شور و شعور توامان. خود این دغدغه‌ای که شما دارید، همین جلسات رو می‌گذارید، بحث می‌کنید، دوستان تشویق می‌کنن دوستان دیگر رو، خود این امر به نظر من محترم است، قدری رو بدونید. نه معنیش این نیست که شما یا دانشگاه سیاست زدایی شدید، سیاسی نیستید. نه، همیشه همینطوری بوده وضعیت دانشگاه‌ها، یا اکثریتی مشغول زندگی و مدرک و حساب کتاب اولاد آینده‌شون و اموال آینده و اینا رو دارن، یه دیگه هم درد دین و درد انسان دارن و این درد در دوره دانشجویی هم محدود نمیشه. اینجوری نباشه که تو دوره دانشجویی ما سیاسی حرفه‌ای باشیم بعدش هم همه چیز رو رها کنیم بریم دنبال کارهای عقلایی. نه، باید همیشه دیوانه بود، باید همیشه دیوانه ماند، باید همیشه درد دین و درد انسان رو در خود بیدار نگه داشت و همیشه آماده پرداخت هزینه بود، منتها متفکرانه موضع گرفت. خودتون برای خودتون آیه است نخونید. شما تو صحنه هستین، در شرایط خاصم وقتی که شرایط خاصتری پیش بیاد شما هم به نحو خاصتری تو صحنه خواهید بود و این مسئله در تمام دوران دانشجویی همینطور بوده. همین بحثی که شهید کامران اینجا داشت صحبت میکرد راجع به 15 آذر، شما فکر نکنید اون موقع یا قبل انقلاب یا تو انقلاب یا بعد انقلاب و اوائل تمام دانشجو جماعت استاد و دانشجو همه درگیر تعهد سیاسی به ایمان تعهد درجه اولشون بودن، اینجوری نبوده. اونجا هم همیشه یه اقلیتی هم که به جای بقیه فکر میکنن، هزینه بقیه رو به دوش میکشند و اونا تو صحنه حاضرن، بقیه تماشاچی هم. عنوان بحث بنده اعمالی که دوستان پیشنهاد کردن بنده هم پذیرفتم، جمهوری اسلامی به عنوان یک پروژه پایان ناپذیر، پروژه دائمی است. یه عنوان دیگه که من اون رو باز بیشتر میپسندم اینه: جمهوری اسلامی هم نهضت هم نهاد. یعنی با دو چشم به جمهوری اسلامی، نه به عنوان رژیم مستقر بلکه به عنوان دستاورد مجاهدت و خون هزاران مجاهد، دستاورد خیلی تلاش ها که شما اونا رو ندیدید و نشنیدید که یه بخش کوچیکش اونجا الانشون گفت. ما هم با این تفکر مخالفیم که فقط نهضتی فکر کنیم و نهاد محصول نهضت رو نفیش کنیم به دست خودمون، که به نظرم کار افرادی که تعادل عقلی ندارن، یعنی زحمت بکشن، فداکاری بکنن، چند دهه محصول نهضت تشکیل یک نهاد، یک حکومتی باشه، بعد برای این که متهم به حکومتی بودن نشی بگه که خیلی خود من تمام این زحمات و دستاورد خون این همه انسان مجاهد رو میذارم کنار، من نسبت به او بی‌تفاوت و بی‌طرفم. از اون طرف هم خطرناکه که بگه کسی خب دیگه ما نهضتی کردیم، نهادی تشکیل شد، یه حکومت مستقر تشکیل شد، دیگه ما هیچ وظیفه‌ای نداریم جز اینکه از سر سفره همچین حکومتی بنشینیم، از مزایاش استفاده کنیم، یا مواظب باشیم که یه عده‌ای از مزایاش استفاده بکنن و کسانی مزاحم اونا نشن. هیچ کدوم نه نهضت منهای نهاد، که ما همیشه نهضتی باید فکر کنیم، همیشه جنبشی بدون هیچ نتیجه معقولی، هیچ دستاورد روشنی، و نه نهاد مدارانه و اینکه دوران نهضت تمام شد، انقلاب دیگه تمام شد، بریم تو خونهاتون. هر دوش به نظر من غلطه. ما به جمهوری اسلامی به عنوان یه پروژه دو بعدی، هم به عنوان یک نهضت، همچنان نهضت، هم به عنوان یک نهاد که محصول یک نهضت بوده و با یک نهضت فقط میشه حفظش کرد، روحش رو در او حفظ کرد، به هر دو چشم نگاه کنیم. به مثلا یه مقدمه راجع به جنبش دانشجویی عرض میکنم و میخوام از اون مقدمه عبور کنم وارد اصل بحث بشم، که همون بحث جمهوری اسلامی هم نهضت هم نهاد، پروژه دائمی و توقف ناپذیر، که خود این تفکر ضد محافظه‌کاری است. و بعد هم سوالاتی چون همینجا هم به من دادن، بدون اینکه وارد جزئیاتش من بخوام بشم یا از عملکرد کسانی انتقاد کنم یا دفاع بکنم، از اصل تئوری که تشکیل این به اصطلاح ولایت فقیه انتخابی یا در قانون اساسی به عنوان یک دستاورد بزرگ و جدید انقلاب و امام رضوان الله علیه بحث بکنیم، راجع به اون به سوالاتی که دوستان دارن احیانا جواب بدیم. البته بخوام به اون سوالات جواب بدم، جلسه کمی طولانی‌تر خواهد شد. چند تا سوال به من دادن، من به اینا جواب خواهم داد آخر بحثم. اگر سوالات دیگری یا دوستان اشکالی داشتن و عرض ما نظر دیگه داشتن، اونم مرغوم بفرمان به من برسه، در حد وسع وقت اشاره خواهیم کرد بشه. در عرف سیاسی دنیا برای حرکت‌های دانشجویی، چه به عنوان یک خرده جنبش مدنی صنفی در کنار مثلا جنبش‌های محیط زیستی، جنبش سبزها، جنبش‌های فمینیستی و این قبیل موارد، جنبش صلح، چه در کنار اینا فهرست شده باشن، که معمولا توی ترمینولوژی لیبرالیسم اینجوری بحث میشه، یعنی تعبیر جنبش دانشجویی اصلا خیلی نمیپسندن، مثل ترمینولوژی چپ از جنبش دانشجویی به عنوان یک حرکت ایدئولوژیک سازماندهی شده با اهداف مشخص و تاکتیک های مشخص برای فشار سیاسی، له یا علیه یک نظم مستقر معرفی شده باشند، در هر دو حال برای جنبش دانشجویی نوعی نقش کاتالیزور در بسیج اجتماعی تعریف کردن. حالا عرض کردم چه له و چه علیه یک نهاد، یک ایدئولوژی، حتی یک استراتژی و برنامه. عمل جمعی گفتند که مشروط است به داشتن یک هویت جمعی، یک هویت صنفی، اگر اون عمل صنفی است. بنابراین غالبا در کنار شناسنامه صنفی یک نسبنامه فکری هم برای جنبش‌های دانشجویی و تشکل‌های دانشگاهی در دنیا تعریف شده، که حالا نژاد این خرده جنبش به کدام یک از جنبش‌های اصلی‌تر، مثلا جنبش ناسیونالیستی یا سوسیالیستی یا لیبرالیستی یا اسلامی وصل بشه، اون مسئله دیگریه. تقریبا سابقه جریان‌های دانشجویی ما یکی از همین سه چهار تا بودن، یعنی جریان دانشجویی یا زیر مجموعه خرد جنبش متعلق به جریان‌های ملی‌گرا و ناسیونالیست بودن تو ایران، یا جریان‌های سوسیالیست و چپ و کمونیستی و یا جریان‌های لیبرالیستی. جریان چهارم جریان اسلام‌گراست و جریان‌های تلفیقی هم این وسط زیاد بوده، یعنی تلفیقی از اسلام و سوسیالیسم، تلفیقی از اسلام و لیبرالیسم، تلفیقی از اسلام و ناسیونالیسم، تلفیقی از ملی‌گرایی و چپ، راست‌های ملی‌گرا، لیبرال‌های ناسیونالیست و تلفیق‌های مختلفی از اینا به وجود آمده در طول این مدت که خود اینا هم منشأ تنش‌های زیادی شد. الان هم هست، الان هم بعضی جریانات ضعیف‌تر شده، بعضی‌ها قوی‌تره، ولی وجود داره و به عنوان حالا نمونه‌های آزمایشگاهی فعال یا نیمه فعال در دهه‌های اخیر من به این چند نمونه فقط اسمشو بردم. الگوهاشون هم معمولاً الگوهایی که برای جنبش دانشجویی نام می‌برن مال نیمه قرن 20 میلادی، دهه‌های 60 و 70 در غربه، و به طور خاص اشاره به دو سه تا تظاهرات در فرانسه، در آلمان و در امریکا، دو سه تا تظاهرات سرکوب شده که اینا مواضعشون مواضع نسبتاً خوبی بوده، ولی در این حال اینقدر مهم نبودند که به عنوان مبدع یا پدران جنبش دانشجویی معیار جنبش دانشجویی تلقی بشن، که امروز هر کس هر جای دنیا هر کاری میکنه باید اول نسبتشو با اونا معلوم بکنه که آقا شما، ما تو رو وقتی جنبش دانشجویی میدونیم که نسبتت با اون تظاهرات دانشجویی 1967 یا 63 در امریکا، در فرانسه یا در آلمان معلوم باشه. اگه تو ادامه اونی جنبش دانشجویی حساب میشی، اگر نیستی تو جنبش دانشجویی نیستی، تو قلابی. اولین کاری که باید بکنه جنبش دانشجویی اسلامگرا اینه که بگه ما ادامه شما نیستیم. این نکته اول. ما ادامه شما نیستیم، ما جنبش جدیدی هستیم، جنبش دانشجویی جدیدی هستیم، مختصات خودمون، ایدئولوژی خودمون، اهداف و اخلاقیات خودمون رو داریم، به شما احترام میذاریم، به تلاش های شما و واقعا هم احترام میذاریم. یعنی جریان دانشجویی دهه 60 و 70 در اروپا، در امریکا، جریانهایی بودن عمدتاً یا ضد نژاد پرستی، ضد جریانهای ضد سیاه، یا جریانهای ضد جنگ، ضد جنگ ویتنام، یعنی ضد جنگ طلبی های امریکا بودن، یا ضد نظام سرمایه‌داری بودن، جنبش های چپ منتقد نظام سرمایه‌داری در غرب بودن، و اینا خیلی هاشون اتفاقا مواضعشون به مواضع ما الان با قطع نظر از مبنای ایدئولوژیک خیلی مواضعشون با ما نزدیکه. اتفاقا کسانی که الان هی دارن ارجاع میدن شاخص جنبش دانشجویی رو به اونا، به جنبش های دانشجویی در اروپا و امریکا، اتفاقا خودشون الان تقریبا عمدتاً خلاف شعارها و حرف اونا رو دارن میزنن، چون اونا عمدتاً جنبش های چپ ضد سرمایه‌داری، ضد فاشیستی، ضد لیبرالیستی حتی و ضد جنگ طلبی، ضد جنگ، ضد امریکایی بودن. اینا دقیقاً دارن ضد مواضع اونا رو حرف میزنن، یعنی همون چیزایی رو میگن که اونا در اروپا و امریکا جنبش دانشجویی به اونا منتقد بوده و توسط اونا سرکوب شده. حالا اینکه اونا چه بودن یا چه نبودن، اونی که مهمه، من تو این بخش می‌خواستم نتیجه بگیرم اینه که این یه اصل اول ما تو ذهنمون باشه. جنبش دانشجویی ما، جنبش دانشجویی مسلمان ما، دم یا دنباله جنبش‌های دانشجویی فرانسه، آلمان یا ایالات متحده نیست. ما کسان دیگری هستیم و اصول دیگری داریم. در این حال که به اونا، به تلاش‌های اون دانشجویان منتقد در اونجا احترام می‌ذاریم. نکته دیگه در ذیل این عرض بکنم که معمولاً مطالبات اونها هم مطالبات در حد بعضی تغییرات اجتماعی غیر سیستمی بوده. گاهی زیر سایه احزاب و گروه های زینف عمل کردن به عنوان سرانگشتان اونها، ماشین اجرایی اونها. گاهی هم نه، مستقلاً رفتارهای جنبشی و مقطعی داشتن، احیاناً سازماندهی نشده که ازش تعبیر میشه به جنبش های خودسر، مثلا از پایین به بالا، که خود این یکی از فحشای ایدئولوژیکی که دستگاه های تبلیغات نظام سرمایه‌داری لیبرال درست کردن علیه جنبش دانشجویی چپ ضد غرب. اینا خب طبقه بندی های کلاسیکه، اینا چیز حرفای بنده نیست. اون چیزی که من خواهم گفت بعد از این سخنان بنده، اون چیزی است که خواهم گفت. این همین طبقه بندی های کلاسیکی است که رسما تو کتابا، تو بحث های جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی احزاب و جامعه شناسی جنبش های اجتماعی گفتن دیگه، هر کی به کتابا رو بخونه اینا رو میبینه توش. من میخوام بگم این نحوه بحث مشکل زیادی رو حل نمیکنه از ما، اصلا مشکل ما رو حل نمیکنه مگر بخوایم کپی برداری بکنیم. اینکه اینجا هم گاهی بحث میشه تو جلسات که آقا ما الان از فعالیت سیاسی دانشجویی فاصله گرفتیم یا نگرفتیم، بازار گرمه یا بازار سرده، ملاک چی هستن برای قضایی ها؟ یکی از دوستان بودن شیشه بشکنید مثلا جنبش دانشجویی فعاله، وقتی نشکنیم سرده. چیه ملاک راجع به این مسائل؟ تو همین بحثای جامعه شناسی جنبش های اجتماعی گفتن که تجمعات، یعنی جنبش های دانشجویی، تشکل های دانشجویی، چون که تجمعات موقت صنفی هن طبیعتا عضویت منظم درشون وجود نداره، ثبات کادر ندارن، بنابراین نمیتونن سازمان باشن، حتی نمیتونن حزب باشن، و لذا بررسی شناسنامه ایدئولوژی که احزاب مطبوع اونها و نسبنامه های تشکیلاتی این قبیل رفتارهای اجتماعی به ما اطلاعات بیشتری میده تا بررسی ریشه های تاریخی خود اون تشکل های دانشجویی در دنیا. نکته دیگه که گفتن که شاید جواب بعضی دوستانی باشه که تو تریبون آزاد اشاره کردن به مسئله اینه که اونجا باز اشاره شده که توی این جور خورده جنبش ها بیشتر مشارکت مطرحه تا عضویت، و مشارکت ها غالبا یا بر اساس منافع مشترک هستن طبقه بندی میشن، یا بر اساس آرمان مشترک، یا منافع یا آرمان. اونجایی که منافع مشترک باشه خواستگاه طبقاتی، قومی، جنسیتی و صنفی و این قبیل چیزها منشأ عمل جمعی است و هویت مشترک شنو تعریف میکنه. اونجایی که آرمان مشترک چسب یک جنبش باشه وحدت عمل افراد تابع عمق و غلظت ایدئولوژی و جو عقیدتیشونه و اینکه تحلیل مشترکی از اوضاع جاری دارن یا ندارن. همینطور تو حوزه علوم سیاسی در مطالعه خرد جنبش های مثل جنبش دانشجویی راجع به انگیزه ها و انگیخته ها و نحوه طبقه بندیشون اشاره کردن به الگوهای یارگیری، به تاکتیک های عملیات جمعیشون، به نحوه سازماندهی سلول های رهبری بین مافوق و مادون، نوع واژگانی که توی یک خرد جنبش رایج و مرسوم میشه، یه مرتبه و یه مرتبه از دهن میفته. 20 سال پیش اصلا یه چیزایی باب دندون دانشجوها تو دانشگاه بود که الان هیچ کس اونارو به کار نمی. مثلا 20 سال پیش یا قبل از انقلاب افتخار میکردن یه عده که چپن، یه فحش تلقی میشد اگر یه کسی به کسی میگفت تو لیبرالی، یا لیبرال یه جور فحش سیاسی بود. اگه کسی میگفت تو دموکراتی، تو دنبال دموکراسی هستی، این معنیش این بود که تو دغدغه توده ها، دغدغه مردمی نداری، تو انقلابی نیستی، سرهم بندی میکنی و مسائل رو از نگاه، از زاویه نگاه امپریالیستی داری به مسئله نگاه میکنی. توی یه دوره هم اون حرفا از دهن میافته، یه چیزای دیگه ای باب دندون میشه. یه دوره اونم که کمونیست بودن الان خجالت میکشن بگن کمونیستن. کمونیستای سابق که بعضیشون رو ما میشناسیم الان همه باز شدن لیبرال دو آتشه، مقاله میمیزن در نفی مواضع طبقاتی و نگاه از موضع ابزار تولید به تاریخ و علیه ایدئولوژی چقدر چیز نوشتن. آدمایی که یه عمر مسلمان ها رو متهم میکردن که شما چرا ایدئولوژیک نیستی، شما سنتی، ارتجاعی، ایدئولوژی، چرا از منظر ایدئولوژیک نمیتونی نگاه کنی، چرا از منظر طبقاتی نمیتونی نگاه کنی به مسائل. اینجوریه دیگه، یعنی مسائل اینقدر سر و ته کردن بعضیا. یا همینطور رفرمیستی بودن یا رادیکالیستی بودن رفتارها، کم و کیف انسجام داخلی جنبش ها، طرز تعریفشون از دشمن که دشمن دقیقا کیست و چه میکنه و با او چه باید کرد، و اینکه اون تشکل ها توزیع کننده یا مصرف کننده افکار کدام تئوریسین ها هستن، توزیع کننده یا مصرف کننده کدومان، کدوم اتفاق ها، کدوم جنایت جریان روشنفکری یا احزاب سیاسی یا مولدین فکر الهام بخش اونهاست، تغذیه کننده یا احساسات و افکار اونهاست، به کدوم احزاب قدیمی متصلن در بیرون از دانشگاه. اینا همه تو تعریف این شناسنامه تعریف کردن دخالت میکنه و ارتباط تشکیلاتیشون با کدوم پدرخونده هاست، با کدوم گروه از منتقدان اجتماعی چپ یا راست وصلن، نسبت فکریشون با جناح بندی های سیاسی داخلی، با جناح بندی های بین المللی، موضع فکریشون در برابر ایدئولوژی های سیاسی تولید شده در غرب چپ و راست، و به طور خاص همون سه چهار تایی که اشاره کردم، یعنی کمونیسم، یعنی سوسیالیسم، لیبرالیسم و ناسیونالیسم، و یه مدتی هم فاشیسم. ما حتی یه دوره از جنبش دانشجویی تو ایران جریان های دانشجویی متمایل به فاشیسم رسمی، یعنی متمایل اصلا به هیتلریسم داشتیم اون اوائل، که بخشی از اینا بعدن رفتن به اروپا. و در کنار اینا جریان دانشجویی اسلامگرا، میشه اینها رو هم از لحاظ ایدئولوژیک به این شکل تقسیم بندی کرد، هم از لحاظ نوع معرفت شناسیشون، اونایی که حالا کمی عمق بیشتر دارن که چه موضعی در برابر دستگاه های معرفتی دارن، اونایشون که کمی باسوادترن که مثلا اینا نگاهشون به مسئله پوزیتیویسم، به مسئله راسیونالیسم، به عرشب تعریفشون از ترقی، ارتجاع، پیشرفت، علم، عقلانیت، حقوق بشر، آزادی، عدالت، استقلال و این چیزا چیه، همه تو طبقه بندی روحای دانشجویی موثره. این نکته‌ای بود که راجع به جنبش‌های دانشجویی خواستم عرض بکنم با دو تا نتیجه‌گیری مشخصی که ازش کردم. من تا اونجایی که بنده اینجا می‌خوام عرض بکنم بحث جامعه شناسی خرد جنبش‌های اجتماعی و جنبش دانشجویی نیست. به تاریخ مبارزات دانشجویی هم چه از نوع اسلامیش چه غیر اسلامیش، تاریخ ملی گراها، چپ‌ها، راست‌ها نمی‌خوام اشاره بکنم. مسئله 16 آذر هم یه طرح سمبولیکه که هر سال به این عنوان دور هم جمع می‌شیم، از سمبولیست از کنش‌ها و واکنش‌های تاریخی دانشجویی ما در برابر دو مقوله استعمار و استبداد. هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب این مسئله و این نوع موضع‌گیری و حساسیت وجود داشته. عیبی هم نداره، به نظر من خوبه. مراد ما از جنبش دانشجویی جبهه مشترک دانشجویان اسلامگراست، ولو تاکتیک‌هاشون، سلایقشون، ادبیاتشون، حتی اولویت بندی‌هاشون با همدیگه ممکنه متفاوت باشه، ولی خط قرمز عقیدتی مشخصی دارن تو مرزهای نظری و عملی با لیبرالیزم، ناسیونالیزم و کمونیسم. که حالا لیبرالیزمش پایه مجدداً فعال شده از این مثلثی است که اون دو ضلع دیگرش یعنی ملی‌گرایی و چپ‌گرایی غیر دینی در یکی دو دهه اخیر به افول رفته، تا حدود زیادی به محاق افتاده. ولی من نمیخوام بگم زائل شده، بعضی فکر میکنن کمونیسم و فاشیسم و ناسیونالیسم اینا دیگه تمام شد. من چنین عقیده‌ای ندارم و معتقدم که اینها در یعنی هم بذر چپگرایی سکولار، هم بذر ملی‌گرایی افراطی، حتی تا حد فاشیستی در سایه ایدئولوژی لیبرال سرمایه‌داری یه مقداری به محاق رفته، ولی دوباره باز تولید خواهد شد، ولی نه به شکل اوریان کمونیستی و فاشیستی، ولی در اثر سیطره ایدئولوژی لیبرال سرمایه‌داری که الان به صفت جهانخوارانه دنبال جهانی کردن سلطه خودش هست، در آینده نامعلوم، شاید آینده نزدیکی، ما دوباره در اروپا و غرب و در دنیا هم شاهد جنبش‌های چپ خواهیم بود، هم جنبش‌های ملی‌گرا، حتی فاشیستی، و بازتولید خواهند شد. این که حالا چقدر احتمال تقویت جریان‌های تلفیقی رو می‌دیم، مثل جریان‌های لیبرال دموکرات، سوسیال دموکرات، ناسیونال دموکرات و جناح‌بندی‌های سه‌ضلعی از این قبیل که علامت شکست، به نظر من علامت شکست ایدئولوژی‌های ارتدوکس غربی است. یعنی چون کمونیسم خالص و ناسیونالیسم افراطی فاشیستی و لیبرالیسم اوریان 100% شکست خوردند، چون اینا شکست خوردند، از اون قاطعیت و مطلق گراییشون فاصله گرفتن، حالا کم کم با هم تلفیق شدن، یک کمی تعدیل شدن و این سه تا جریان رو که اشاره کردم کم کم به وجود آوردن. شاید تو نیمه اول و دوم این قرن 21 میلادی ما مجددا شاهد سربرداشتن بعضی از اینا باشیم، بعد از فروکش کردن این جهنمی که نو محافظه‌کارهای امریکایی و صهیونیست‌ها بعد از سقوط کمونیسم تو یکی دهه اخیر تو دنیا به پا کردن. صورت مسئله ما مسئولیت شماست. من خواهش می‌کنم از این به بعد به عرض بنده بیشتر دقت بکنید. صورت مسئله ما مسئولیت شماست. به عنوان جنبش دانشجویی مسلمان در خصوص تداوم و تعمیق پروژه‌ای به نام جمهوری اسلامی، ما با جمهوری اسلامی چه کار کنیم؟ کنارش وایستیم و ازش مطلقاً دفاع بکنیم؟ ولو هر کس توی سیستم هر کاری میکنه و هر چی میگه، جلوش وایستیم و باش درگیر بشیم تحت عنوان این که ما جنبش دانشجویی هستیم، ما همیشه منتقدیم، ما هر شبت که اجازه نمیدیم نهضت به نهاد تبدیل بشه، یا یه شرط ثالثی که پیشنهاد ماست به او فکر بکنیم که میشود شما بدون این که موضع محافظه‌کارانه و توجیه‌گرانه داشته باشی و بدون اینکه موضع تخریب‌گرانه و مجنونانه داشته باشیم که خودمون به دست خودمون حکومتی که مستقر شد در اثر زحمات نسل‌های قبل از ما و با خون چند هزار شهید خودمون خرابش می‌کنیم تحت عنوان که ما محافظه‌کار نیستیم، شد سوم که شد انقلابی مجاهدانه و عاقلانه هست، یعنی مراقب باشیم که سیستم نه تبدیل بشود به نهاد صرف منجمد بشه و نه با پوشش این که ما طرفدار نهضتی نه نهاد خودمون سیستم رو تخریبش میکنه. این موضوع مهمی است که باید ببینیم چجوری میشه پیادهش کرد. جمهوری اسلامی نه فقط به عنوان یک رژیم مستقر، دستگاهی با موجودیت رسمی محصول یک انقلاب و هزاران شهید، بلکه قبل از اون جمهوری اسلامی به عنوان یک طرز تفکر انقلابی و یک طرز عمل انقلابی. در نگاه ببینید، ما به جمهوری اسلامی از اون زاویه نگاه اول، جمهوری اسلامی یه واقعیت تکمیل شده است، یه چیزی 27 8 سال پیش ساخته شده، رفته تو قانون اساسی، تمام دیگه. بالاخره این یه نگاه به جمهوری اسلامی است. یک نگاه به جمهوری اسلامی به عنوان یک واقعیت تکمیل شده، یک پدیده واقعا موجود 27 8 ساله که با تعابیر مصطلح علوم سیاسی دشمنانش موضع براندازی دارن، منتقدانش موضع رفرمیستی دارن و طرفداران محضش موضع کنسرواتیسی دارن. این همون تقسیم بندی مرسوم غربی است که از سه دسته برانداز، اصلاح طلب و محافظه‌کار بحث میکنه. معمولا مبتنی بر یک نگاه سنتی است تو سنت علوم سیاسی غرب که ما این تقسیم بندی رو در هم باید بشکنیم. یه وقتی هم الان باید فرصت باشه اصلا راجع به همین اصطلاحات نشست و با دقت حرف زد، چون همینطوری ریختن تو دست و بال این اصطلاحات رو. معلوم نیست اصلاح طلب، محافظه‌کار، رفرمیست، کنسرواتیسم، اینا همه چی با هم دیگه فروقاتی در حد خرطوخر شده این اصطلاحات با هم دیگه. یه وقتی باید بحث کنیم به دقت که پدران مثلا محافظه‌کاری در غرب، تئوریسین‌های اون امثال ادموند برگ، محافظه‌کاری رو تو قرن 18 اصلا آمدن چجوری تئوریزه کردن بر اساس مفاهیمی مثل ثبات، عقلانیت، نظم. اینا تعاریفی استدلالایی است که به نفع محافظه‌کاری در غرب شده. ثبات، عقلانیت، نظم، تجربه انباشته تاریخی، هیجان گریزی، واقع بینی، داشتن تعریف غیر مطلق و نسبی از پیشرفت، دفاع از جامعه طبیعی. یعنی اونجا تو قرن 18 محافظه‌کاری در اروپا به عنوان یک سبک فعالیت سیاسی و یک نوع تفکر اجتماعی در تقابل با آنارشیزم تعریف شد، در تقابل با رادیکالیزم تخریبی و در تقابل با ذهنگرایی و خیالبافی سیاسی. به تعبیر خودشون بر اساس سه اصل شایستگی، مالکیت و ثبات اونجا تعریف شده. اون وقت تقسیم محافظه‌کار به محافظه‌کار چپ، محافظه‌کار راست، این چجوری انجام شده، این همه توضیحات داره که بدون توجه به همه اینا همینطوری اصطلاحات اینجا به کار میره. هم مفهوم رفرمیزم و اصلاح طلبی، هم مفهوم انقلاب و براندازی در تعریف‌های کلاسیک قرن 18 تا قرن 20 اروپا باید روشن بشه تا معلوم بشه یه دی اینجا تو تیوار دارن این مفاهیم ژورنالیستی و سیاسی رو علیه هم دیگه مثل کالاهای وارداتی دیگر غرب مصرف میکنن. کلماتی بلغور میشه که نه بنیادهای نظریش رو میدونن نه معنای دقیق کلمات رو. زاویه دومی که ما میخوایم از این زاویه توصیه میکنیم جنبش دانشجویی مسلمان از این زاویه به خصوص به مفهوم جمهوری اسلامی نگاه کنه، جمهوری اسلامی نه فقط به عنوان یک نهاد تثبیت شده که از 16 آذر، از اون 16 آذر تا انقلاب و تا همین الان ما براش خون دادیم، نه فقط به این عنوان، بلکه به علاوه به عنوان یک نهضت در تعالی، یک پروژه پایان ناپذیر که مدام باید در حال تکامل باز هم بیشتر باشه نگاه بکنیم. این نگاه از زاویه دوم به جمهوری اسلامی دیگه کار بروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها و کارمندا و حقوق بگیرا دیگه نیست، این کار انقلابیونه. اینا کار تفسیرهای کلیشه‌ای، تفسیرهای دانشگاهی و ترجمه‌ای دیگه نیست. این زاویه دوم نگاه یک کار جنبشی و انقلابی است، کار ایدئولوگ‌های بنیادگرا به مفهوم مثبتش و کار انقلابی هاست. اینجا اینا برجسته میشن. دیگه اینجا جمهوری اسلامی هم نهاد است هم نهضت. از انقلاب اسلامی تفکیک نمی‌شود کرد جمهوری اسلامی رو. نمیتونه بگی ما انقلاب اسلامی کردیم تمام شد دیگه بعدش جمهوری اسلامی داریم، مواظبش باشیم.